نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى صدق الله العظيم.
يا مجيب الدعوات
يا أرحم الراحمين
يا خير الفاتحين
يا مجيب الدعوات.
اذان صبح به افق تهران از شبکه رادیویی جوان، مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
إلهي مولاي من
يا سيدي مولاي من إلهي أنت دليل وأنا متحير مولاي من أنت كبير وأنا صغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير
إلهي
أنت مولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى
همه دارایی های ما عین خودمونه. ناقص، ناکامل، نصف نیمه، نسبی و جزئی. هر چیزی که داریم همین شکلیه. عزتمون، دانشمون، زنده بودنمون، تاب و توانمون و حیاتمون. داشته های ما فناپذیره. داشته های ما تموم شدنی و رو به زواله. دارایی هامون بی ثبات و متزلزله. یه روز عزیزیم و روز بعدش خار. امروز چیزی رو میدونیم و فردا فراموشش میکنیم. یه روز جیبمون پره و روز بعد دستمون خالی. خدا ولی مثل ما نیست. خدا مثل هیچ کسی نیست. خدا بی مثل و مثاله. خدا مانند و شبیه نداره. خدا کمال مطلقه و برای همینه که شایسته پرستشه. خدا از هر چیزی بهترین و کاملترین و باقی ترینشو داره. و برای همینه که باید به پیشگاهش قیام و رکوع و سجده کنیم. وقتش همین حال است. وقتشه قامت ببندیم و غرق نماز و راز و نیاز با کسی بشیم که کمال مطلقه. الهی که پر روزی باشید در سحری که قسمت و روزی من و شما شد. تا سحری دیگر، خدا نگهدار.
من میدونم معلم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم. هر آیه رو چند دقیقه تفسیری داریم، ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. جزء 10 سوره توبه و الان آیه 17. آیه رو بشنویم تا من یک تفسیر فشرده داشته باشم.
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
مشركين حق ندارن مساجد خدا را با اون که به صراحت به کفر خودشون گواهی میدهن تعمیر کنن. مسجد جای مقدسیه، تولیتش، بانیش، بودجش، همش باید مقدس باشه. با اولاغ دوزی که نمیشه رفت مکه. ما کانل المشرکین، حق ندارن مشرکین ان یعمرو مساجد الله، تعمیر کنن مساجد خدا را. شاهدین علی انفسهم بالکفر، با اون که با صراحت به کفر خودشون گواهی میدن، شرک خودشون قبول دارن، کفر خودشون قبول دارن. اولئک حبطت اعمالهم، اینها کاراشون به خاطر بی ایمانی تباه میشه. و فنناره هم خالدون، در آتش جاودان و همیشه هستن. گرچه شأن نزول این آیه راجع به تعمیر مسجد حرامه، ولی حکمش برای همه مساجده. به همین خاطرم گفته که مساجد الله، نگفته مسجد حرام. تولیت مسجد و تعمیر مسجد و رسیدگی به مسجد در صدر اسلام، یعنی قبل از فتح مکه، در اختیار مشرکین بود. یعنی بت پرستا کلیددار مسجد بودن، تولیت مسجد حرام مال مشرکین بود. بعد آیه نازل شد که نه، مشرکین نباید متولی مسجد حرام باشن. کعبه را ابراهیم ساخت. ابراهیم بنیانگذار توحیده. نکته ای که ای آیه به ما میگه که ما کان للمشرکین ان یعمروا، مشرکین حق ندارن متولی مسجد بشن، نکته اینه که در بناهای مسجد و بنیانهای دینی و فرهنگی مشرکین و کفار نباید دخالت کنن.
کسی که به سخن الهی گوش نمی دهد بی خرد است.
شهید مظلوم دکتر بهشتی، حدود 40 سال پیش من طلبه جوانی بودم، از من دعوت کرد که برای معلمین دینی یک سمیناری شما بیایی کلاس داری کن. منم طلبه جوانی بودم، شاید 20 و چند سالم بود. وارد که شدم دیدم خانم ها بی حجاب، زمان شاه بود، مثل روسری و مقنعه و هیچ چی نداشتن. به دکتر بهشتی زنگ زدم که آقا اینجا کجاست، منو فرستیدی؟ گفت اینا دبیرای تعلیمات دینی ان. گفت خب اینا که بی حجاب ان. گفت خب حالا بی حجاب ان، ما مقداری دبیر تعلیمات دینی داریم یهودی و مسیحیه، دوجمه باید رنگ لباس باشه، خانه ابراهیم و باید مشرکین متولد بشن. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، این آیه 17 که تفسیر میکنه میگه مشرکین حق ندارن تولیت مسجد حرام داشته باشن. خلاصه در ساخت و اداره مراکز و نهادهای مقدس پول نااهلا رو نگیرید، چون اگر پولش رو گیرید اونا دخالت میکنن و توقع هم دارن. عمل به تنهایی مهم نیست، نیت هم مهمه. نه هر درآمدی ارزش داره و نه هر مشارکتی ارزش داره. ما هنوز هم داریم آدمایی که مثلا میگن خب من اگر تریاک ما از مرز رد کنم اقدر مثلا بره هیئت میدم، جمعونا مردم رو نابود میکنه. وقت به عشق این که تریاکش گیر نکرده و تونستم تریاک تقسیم کنه، وقت یه پولی هم برای هیئت میده. یه کسی حلوای آورد در خونه علی ابن ابی طالب، در رو زد و حلوا رو داد و حضرت سلمود بله این حلوا رو آورده که فردا اگر تو مملکت یه غلطی کنم من زبونم بسته باشه و ما چشو نگیرم. بعد میگه اینها حبطت اعمالهم، یعنی کفر سبب نابودی و فساد و بی‌ارزش شدن عمله. درس خوبی به ما میده. پلو هر کس نرویم، از هر کس پول نگیریم. هر پولی ارزش نداره، هر مشارکتی ارزش نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
لحظاتی فقط برای جان. مشق الفبای زندگی در محضر امام پرهیزگاران.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
در حقوق الهی که بر تو واجب است اندیشه کن. به نام خدا. سلام، امروز یه جلسه ای رفته بودم مربوط به اداره خودمون. از یه مسئولی دعوت کرده بودن تا کارمندا راحت تر بتونن ازشون سوالاشونو بپرسن و درخواستاشونو مطرح کنن. طبیعتاً تو همچین جلسه هایی کارمندا تقاضاهاشونو میگن و آیا و اما و چرا میگن و انگشت اشاره تاب میدن که چرا چنین نشد. پس کی میخواید کارانه ها رو بدید؟ کی میخواید استخدام کنید؟ کی تبدیل وضعیت میشین؟ خلاصه تقاضا پشت تقاضا. بنده خدا مسئول هم با صبر و حوصله پاسخگو بود، ولی سر آخر مسئول محترم یه چیزی گفتن جالب بود. اینکه آی کارمندا، تا حالا فکر کردید این تقاضاها که دارید که حقتونم هست که نوش جونتونم باشه، در ازای شما چه آورده‌ای برای محل کارتون دارید؟ فقط همینو گفت. حالا شبیهش نیست، خدا به دور بخواد شبیهش باشه، ولی ما بنده های جسور این همه از خداوند توانا مطالبه داریم. گاهی حتی فراتر میریم از خدا، شاکی میشیم آورده ما چیه؟ در مورد حق بندگانش، در مورد حق خود خداوند، چقدر خودمون از خودمون حساب میکشیم؟ بحث کم و کیف انجام واجباتمون به کنار، از اون مهمترش اصلاً چرایی خودمون احکامه. چرا نماز بر ما واجب شده؟ چرا خدا از من خواسته اینطوری این مال رو کنار بذارم؟ برای کدوم بخش از شخصیت من بهتره که روزه بگیرم؟ امام علی علیه السلام تو نامه سیوم کتاب نهج البلاغه اینطور می‌فرمایند که در حقوق الهی که بر تو واجب است اندیشه کن. آقای معلم، ببخشید من امروز خیلی شبیه عاقلا حرف زدم. یکی نیست بگه یه کاری کن بهت بیا. آقای عشقی بفرمایید.
به نام خدا. سلام. این حقوقی که خداوند به گردن من و شما گذاشته و اتفاقاتی که بیفته، جریاناتی که به وجود بیاد، حالا از حق الله، حق و نفس یا حق و ناس، به ما توصیه شده که خب همین که قبول میکنید کفایت نمیکنه، یه ذره در موردش فکر بکنیم، ببینیم واسه چی باید به این حقوق اهمیت بدیم. اصلا خاصیت این حقوق برای کیه؟ علل قاعده مطمئنن خاصیت این حقوق اولش مال خودمونه. یعنی وقتی من حق الله رو رعایت میکنم، این سودش برای منه. حق و نفسم که خب مشخص مال خودمه. حق و ناسم درسته صحبت سر اینه که مراقب باشم حق کسی رو ضایع نکنم، ولی در واقع این فرهنگیه که قراره به داد خود منم برسه و در واقع یه جورایی برای خودمه. این که در مورد اینا فکر بکنیم ببینیم که واقعا این حقوق کارو سخت میکنه یا کارو آسون میکنه. اگر این حقوق نبود چقدر ما مشکل تو زندگیمون به وجود میومد، و با وجود این حقوق چقدر راحتتر مردم دارن با هم زندگی میکنن و میتونن توی چارچوبای خاص خوشگلی ارتباطاتشون رو جلو ببرن. یعنی در واقع اون کسی که من و شما رو خلق کرده و این نعمت در واقع حیات رو به ما داده، قوانین و حقوقی هم که وضع کرده صرفا برای اینه که ما بهتر، قشنگتر، راحتتر و پربارتر زندگی بکنیم. اینا محدودیت نیست، اینا در واقع مسئولیت اجتماعی و اخلاقی و خانوادگی برای داشتن زندگی بهتر. پس یه وقتایی بشینیم به اینستا فکر بکنیم ببینیم که اصلا این از کجا اومده، چرا اومده، و خاصیت این حقوقی که خداوند وضع کرده و در زندگی ما باید اونا رو رعایت بکنیم، اینها چیه، فایدهش چیه و قراره کجا به ما کمک بکنه. موفق و پیروز باشید.
در در حقوق الهی که بر تو واجب است اندیشه کن. جالبه که امام حتی در واجبات هم ما رو به اندیشیدن دعوت کردن. فکر کردن خیلی خوبه و البته خیلی کار سختیه.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستم. می رود مالک، می رود. تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
یا علی،